الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة 33، سيدة طباعی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در انتهای مسئله 32 می فرماید که منظور از تمامی رکعت، رکعتون واحدتون که موضوع بحث بود در قضا و ادا، از باب قاعده من ادرک، من ادرک رکعتن، منظور از رکعت که رکعت تمام به حساب بیاد رکعتیست که با ذکر از سجده دوم کامل می شود. یعنی ذکر در سجده دوم که انجام گرفت یک رکعت کامل شده است. قیام هست، رکوع هست، سجده اول، سجده دوم، ذکر کافی است، رفع رأس از سجده لازم نیست. با همون گفتن ذکر سجده دوم یک رکعت کامل است. چرا؟ برای اینکه قدر متیقن از رکعت من حیث تحلیل همین است و می توانیم بگیم که فهم عرف متشرعه هم از رکعت همین است. معنا و کلماتی که شرعی باشد از عرف متشرعه معناشو میپرسیم کفایت میکند. به عبارت دیگر از رکعت، یک رکعتی که قیام و ذکر و سجدتین داشته باشد تبادر میکند عند عرف المتشرعه. این مطلب تمام. مسئله 33 می فرماید اذا کانت جمیع الشرائق حاصلتن قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرت و وجوب القضاء مضی و مقدار اداء الصلاة قبل حدوث الحیض. طبیعتاً اگر تمامی شرایط صلات حاصل باشد قبل از دخول وقت، از قبیل طهارت لباس و طهارت صلات، طهارتی برای صلات، همه این شرایط موجود باشد، بعد از آن وقتی که حالت طهر در آن هست فقط به مقدار اداء یک نماز باشد، نه به مقدار اداء شرایط آن. در اینجا هم واجب است انجام و اتیان به نماز، و اگرم ترک کند قضا واجبه. چیز واضحی است، تکلیف فعلی شده است، شرایطش محقق است و حالت منتظری ندارد. مطلب کامل است. اعتبار فاعتبار مضی مقدار تحصیل شرایط انما هو علی تقدیر عدم حصولها. شما که در یک رکعت یعنی مقدار زمانی که مقدار اداء یک نماز یا یک رکعت در نظر گرفته شده است و شرایط هم در آنجا عنوان شده است، در صورتی است که شرایط قبل از وقت آماده نباشد. اگر شرایط قبل از وقت آماده بود، وقت برای یک نماز که کافی باشد تکلیف آور است، باید واجب است مبادرت به آن نماز، و اگر قضا بشود واجب است قضای آن نماز. مطلب واضح است، موضوع محقق است، تکلیف فعلی است، شرایط محقق است و هیچ مانعی وجود ندارد. مسئله 34، اذا ظنت ضیق الوقت عن ادراک رکعت فترکت ثم بان السعت وجب علیها القضاء. می فرماید اگر کسی گمان کند که وقت ضیق است، برای خوندن یک نماز کافی نیست و ظرفیت ادراک یک رکعت وجود ندارد، برابر این بر اساس ظن خودش ترکت صلات، نماز رو ترک کرد. ثم بان السعه، آنگاه روشن شد که وقت وسیع بوده و به اندازه انجام یک نماز یا یک رکعت کافی بوده. وجبت علیه القضا، قضا در این صورت واجب است. چرا؟ چون صدق فوت می کند و نماز که فوت بشود موضوع می شود برای وجوب قضا. و اما ظنی که درباره ضیق وقت داشته لا یغنی ولا یثمن، هیچ اثری ندارد. ظن من حیث ذات اعتبار ندارد، کشف خلاف هم که شده است کشف عدم اعتبار است. تا اینجا هم بحثی نداریم. مسئله 35 مقداری نیاز به بحث دارد. اذا شکت فی سعت الوقت و عدمها وجبت المبادره. اگر کسی شک بکند در سعه وقت و عدم اون سعه، در این صورت می‌فرماید واجب است مبادرت، باید مبادرت کند. این مسئله نیاز به تفصیل و توضیح دارد. مسئله این است که بله، شک می کند که وقت برای خواندن یک نماز کافی است یا کافی نیست. سید فتوا داده اند که واجب است مبادرت کند به انجام نماز. این فتوایی که سید می فرماید آنچه که قاعده نشان میداد که نصی که در این رابطه در اختیار نداریم، آنچه که قاعده نشان میداد این است که از باب احتیاط باید مبادرت کند، وجبت المبادره. شما فورا میگید که وجبت المبادره که احوت نیست. چطوری میگیم؟ میگیم این وجبت المبادره دلیلش، مدرکش احتیاط در انجام عبادات هست از باب قاعده عبودیت و مولویت به تعبیر میرزا عینی، یا از باب حق و طاعه به تعبیر سید و شهید صدر. فتوای مت با این روشنی مدرکش این میشود که اشاره شد. اما توضیحی که در این رابطه داده می شود برای شما میگم، توضیحی که در این رابطه وجود دارد از این قرار است که شک در سعه وقت به دو صورت است. صورت اول شک در ظرفیت وقت هست. مثلا می دونیم که نماز، یک نماز 5 دقیقه وقت می گیرد، ولی شک داریم که وقت 5 دقیقه هست یا نیست، شک در خود وقت هست. در این صورت گفته می شود جا برای استصحاب وجود دارد، چون در بحث استصحاب شرح دادیم که استصحاب در زمان و زمانی جاری می شود. می توانیم در باره وقت استصحاب جاری کنیم، یقین داریم به وقت در حد اقل، بقاش رو استصحاب می کنیم. این استصحاب می شود از قبیل استصحاب استقبالی، استصحاب استقبالی. ما درباره استصحاب قهقرایی اشکال کردیم، ولی یک مورد گفتیم درسته. کدوم مورد بود؟ بله، عدم نقل. احسنتون، جزاکم الله خیرا. اما در باره استصحاب استقبالی شبهه ندارد. استصحاب استقبالی همین استصحاب طبیعی است تقریبا، منتها چه می شود؟ حالت سابقش، حالت الان و موجوده، حالت شکش در مستقبل و آینده است. میگیم الان وقت هست، این وقت آیا ادامه دارد تا بتواند نماز را پوشش بدهد یا نه؟ استصحاب میکنیم، استصحاب استقبالی، و این استصحاب درست است. این صورت اول. و اما البته این شرحشو که گفتیم شرح اضافاتی بود، اما کل این دو صورت از مسئله رو میتونید مراجعه کنید کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 450. صورت اول جا برای استصحاب وجود داشت، اما صورت دوم عبارت از این است که عکسشه، یعنی شک در انجام مأمور به، شک در انجام عمل داریم. وقت رو می داریم، در این صورت شک در امتداد وقت بود. صورت دوم شک در انجام عمل هست. وقت مشخصه، 5 دقیقه است، بیشتر از این نیست. اما در این 5 دقیقه یک نماز خونده می شود یا نمی شود شک در انجام عمل در داخل وقت داریم، یعنی صورت اول شک در ظرف بود، صورت دوم شک در مظروف. در این صورت که شک در مظروف باشد، از لحاظ اصول و قواعد مسئله ابتداءً براءت نشان میداد. چرا؟ برای اینکه شک در توجه تکلیف داریم، آیا این نماز در این وقت می گنجد، تکلیف به ما متوجه است یا نمی گنجد، تکلیف به ما متوجه نیست. شک در توجه تکلیف همان شک در تحقق تکلیف است و مجای براءت. ابتداعا براءت نشان میداد، اما در این راستا، یعنی در مسیر و جهت اجراء براءت، یکی دو مانعی دیده می شود که به آن دو مانع باید توجه کرد. مانع اول عموم ادله اولیه، ادله‌ای که داریم دال بر انجام نماز یومیه، صلوات یومیه، این ادله عمومات است. می شود تمسک به این عمومات کرد؟ گفته می شود که تمسک علی المشهور یا قریب به اتفاق، تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست نیست، برای اینکه عام موضوع درست نمی کند. کار عام گسترش موضوع و توسعه حکم بر فرض تحقق موضوع هست. شبهه مصداقیه شک در موضوع می شود، شک در موضوع عام، و عام موضوع درست کن نیست. این مطلب معلوم است و شما هم آشنا هستید. اما نکته‌ای که گفته می شود این است که عنایت کنید، تقریبا نکته مختفی و ظریف، و آن این است که در اینجا شک در مصداق مخصص است، نه در مصداق عام. یادمون هست در عام و خاص خوندیم چه بود؟ گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام درست نیست. مثل اکرم العلماء که یک فرد شک می شود که عالم هست یا نیست، اینجا تمسک به عام نمی شود که شبهه مصداقیه خود عام هست. اما اگر شبهه مصداقیه مخصص بود، الا الفاسق، اکرم العلماء الا الفاسق، شک میکنیم درباره مصداقی که این فرد فاسق هست یا فاسق نیست. شبهه شد، چه میگفتیم؟ میگفتیم عموم عام مقدم است بر عموم خاص، مخصوصا خاص اگر مجمل باشد اصلا از دلالت و کارایی می افتد در برابر ظهور عام. بنابراین اینجا شبهه چه شبهه است؟ آیا شبهه مصداقیه عام هست یا شبهه مصداقیه مخصص است؟ آنچه که تحقیق و دقت نظر نشان میداد شبهه مصداقیه مخصص است. که مخصص ما چه بود؟ جایی که وقت کافی نباشد، نماز دیگه واجب نیست، مخصص بود. اینجا هم میبینیم شبهه مخصص است که آیا زمان گنجایش دارد برای انجام این عمل یا ندارد. شبهه که شبهه مخصص شد تمسک به عام جا دارد. نکته دومی را هم عنایت کنید، این نکته خیلی ظریف نبود، ظریف بود تا حدودی، او که ظریف‌تر از اینه. ظریف‌تر معناش اینه که کم درباره اون نکته صحبت میشه. من نکته ها که از خودم که ندارم، اونایی که لای کلمات مختفی هست برای شما میگم. نکته ظریف دیگر این است که گفته میشود مخصص اگر عقلی بود، اگر حکم عقل بود صدمه ای بر عموم عام وارد نمی کند. شبهه اگر از شبهه مخصص عقلی بود اعتبار ندارد، به عموم عام تمسک می شود. سر و رازش چیه؟ ظهور شرعی در برابر حکم عقل دلالت و قوت بیشتری دارد. حکم عقلی از ادله لبیه است، فقط قدر متیقن رو میگیرد. شبهه که آمد دلیل عقلی از اساس کاری از پیش نمیبرد. بنابراین شبهه مصداقیه اگر برخواسته از مخصص عقلی بود اصلا تمسک آن به شبهه مصداقیه نیست، تمسک به آن در افراد آن هست. دیگه شبهه را شبهه نگویند اگر از طرف حکم عقل آمده باشد. تمام. این قول و رئیس در اصول و رأی نسبتاً قابل توجهی هم هست. اما بعد از اینکه این دو نکته گفته شد، اگر تمسک به عام امکان داشته باشد طبیعتاً بر همه اصول عملی حکومت دارد، چون دلیل اجتهادی است. تقدم دلیل اجتهادی بر اصول طوراً از قبیل حکومت هست. این تا به اینجا. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که گفتیم 450 به بعد تا آخر کتاب که چند صفحه بیشتر باقی نیست، می‌فرماید که بر اساس مسلک ما، یعنی مسلک سید، مخصص فرق نمی کند، لفظی باشد یا عقلی باشد، متصل که باشد صدمه به ظهور عام وارد می کند و عام را از ظهور می اندازد، مخصوصا اگر مخصص عقلی متصل در شکل قرینه باشد. خب طبیعتا قرینه برخلاف ظهور مانع از انعقاد ظهور می شود، بنابراین تمسک به آن معنا و مفهوم ندارد. اما نسبت به اصل، ابتداعا همانطور که اشاره شد اصل براءت باید زمینه داشته باشد، ولی که اصل براءت این دو تا نکته بازم یک کمی جدیده. اصل براءت که در مورد شک که در تکلیف جاری می شود مانعی ندارد، مگر دو مورد که مانع است و دو مورد هم تخصصا خارج است. دو مورد تخصیص می شود، دو مورد تخصص. نه الان میگم، هنوز نگفتم. براءت در شک که در تکلیف جاری است مگر در موردی که تخصصا خارجه و در موردی که تخصیصا. اما مورد تخصیصشو سید بیان فرموده اند در این منبع، تخصص جای دیگر هست که به شما یادآور میشوم انشاءالله. تخصیص در دو جاست: یک، در صورت شک در قدرت. اگر شک در تکلیف برخواست از شک در قدرت باشد، در اینجا جا برای براءت وجود ندارد. چرا؟ چون قدرت یک شرطی است از شرایط عامه به عنوان یک شرط عقلی، که شرط تکلیف و شرط عبادات هست. این شرط با براءت بالا و پایین نمی شود. بنابراین قدرت اگر مورد شک قرار گرفت، باید در جهت تعیین اندازه قدرت فحص و جستجو به عمل بیاید که قدرت وجود دارد یا وجود ندارد. چون قدرت یک شرط عقلی اساسی است و نیاز به فحص دارد، تا فحص نشده بدون فحص با براءت برداشته نمی شود. مانع مانع دوم که سیدون الاستاد می فرماید جاییست که اهمیت درباره حکم وجود داشته باشد. اگر ببینیم یک جا که خیلی مسئله از اهمیت برخوردار هست، به این معنا توضیح میداد که احراز میکنیم شارع راضی به ترک این عمل نیست ولو این عمل مشکوک هست، اینجا باید براءت جاری نکنیم. به جهت همین اهمیت مورد و عدم رضایت شارع به ترک آن، مثلا ادای دین که یک واجب است، اگر شک کنیم که ادای دین که دینی به عهده داریم یا نداریم، در اینجا قبلا هم گفته بودیم براءت جاری نمی شود، چون که شارع راضی نیست که کسی دین مؤمنی را نپردازد. باید فحص کنیم، جا برا براءت نیست. این دو مورد تخصیص خورده و محل بحث ما هم از قبیل شک در قدرت است، چون شک داریم که این مأمور به ها می توانیم در این وقت انجام بدیم. شک در قدرت است، شک در قدرت جا برای براءت نیست. باید مبادرت بشود به انجام عمل یا فحص از قدرت به عمل بیان، تمام. بنابراین جا برای اصالت البراءت در این مورد وجود ندارد. اما تحقیق این است، همان طوری که در متن آمده است که اذا شکت فی سعت الوقت و عدمه ها وجبت المبادره، ما یقین به تکلیف داریم و وقت هم مقدار اندکی قطعا هست. شک در وفای به وقت میکنیم که وقت وفا میکند یا نمیکند. برابر این طبق قاعده اشتغال، ما یه اشتغال ذمه قطعی داریم، اشتغال ذمه قطعی داریم، باید عملی انجام بدیم تا براءت ذمه صورت بگیرد. پس از که قطع به اشتغال داریم، طبق قاعده باید چه کنیم؟ باید مبادرت به عمل انجام بگیرد تا به مقتضای قاعده اشتغال عمل صورت گرفته باشد. از این رو آنچه که در متن آمده است و نتیجه تحقیق سیدون الاستاد هم که براءت جاری نمی شود، طبیعتا براءت که جاری نشد نوبت می رسد به اشتغال. چه می شود؟ کسی شک در سعه وقت و عدم آن بکند، واجب است مبادرت به انجام آن. ازف الى ذلک قاعده عبودیت و مولویت که یک قاعده عقلائی و کلامی هست که اقتضا میکند در مثل چنین مورد انعزال و عدم انجام عمل جا ندارد، عمل باید انجام بگیرد. اولا و ثانیا، اما اولا در ابتداء وقت از اشتغا از تحیز خبری نیست که یخ، اصلا تحیز نیست. اول وقت کجا برداشته شده؟ همین یک قسمتش برای شما کافی باشه. بنابراین اول وقت است و طهر است و نمازم هست. آیا وقت کافیه یا کافی نیست؟ یا آخر وقت، آخر وقتم حیض رفته، طهر آمده، منتها در اون وقت کمی که طهر هست حیض دیگه نیست. در اون وقت کم این مأمور به که صلات هست می شود انجام داد یا وقت کم؟
در این وقت
چند
آیا
باید اشتها برگشته یا نه؟ برگشته نداره. در خود حالت طهر قطعا اشتغال ذمه دارد، قطعا، چون حیض دیگه تام شد. شما می فرمودید در حالت حیض اشتغال است، این حالت حالت طهره. در طهر که قطعا اشتغال هست، وقت هم هست، طهر هم هست، حالت منتظره نیست، مطلب تمام. اذا علمت اول الوقت به مفاجأت الحید وجبت المبادرت و بل و این شکت علل احوات. انشاءالله فردا سلامتی آن آزان سلامت خود کن.